بتونه از بانک که هدایت نقدینگی بکنین. اصلا این لفظ عذرخواهی میکنم لفظ مناسبی نیست. همزمان که چاپ میشه باید ببین دست چه کسی هست. بله. یعنی اینطوری نیست که این پولا خلق شده، این 3200 همتی این 8 سال الان یه کناری هست، حالا ما نمیدونیم به کی بدیم، بریم به تولید بدیم. نه، چه کسانی تقاضای این چند هزار میلیارد نقدینگی رو تو این سالها داشتن که به تولیدم ربط نداره؟ افراد شناسنامه داری هستن که تقاضای پول دارن، بانک زدن، با بانکی ها ارتباط دارن، خلق اعتبار میکنن، سوداگری میکنن. چون اقتصاد غیر رسمی غیر شفاف هستش، اقتصاد غیر مال، دلالی، سفته بازی، بازارهای غیر مال، به تولید هیچ ارتباطی ندارن. اینها قیمت گذار هستن های دکتر.
بله.
یعنی وقتی که پاساژ ها مال ها رو درست میکنن، وقتی که انحصاری دارن در این اساسی، میگن میخواین میخونه به این قیمت بخر یا نه. قیمت گذارن به دروغ به اسم ما گفتن رقابت. نه، رقابت بین چند نفر برای انتقال ثروت 99% مردم به 1% تحت عنوان رقابت. بنابراین لفظ خواهش ما هدایت اعتبار رو نگی. همون ابتدا باید مشخص باشه پول به چه کسی، به چه منظوری باید در اختیارش باشه. وقتی پول خلق شد دیگه اون رفت تو مال، توی سفته بازی.
همون قلمرویی که تولید شده تو همون قلمرو هم.
بله بله. یعنی این نکته کلیدیه. آره. که مسئولین ما، سیاستگزاران ما متوجه نیستن. هی میگن مدیریت نقدینگی، هدایت نقدینگی. آقا شما از سرچشمه خرابه. اون پول تقاضا ایجاد کرده، خودش هم قیمت مسکن، قیمت خودرو، قیمت طلا، قیمت ارز رو اون کسی که این چند هزار میلیارد رو در اختیار داره، که تعداد محدوده، کمتر از صدکن، کمتر از 700 800 هزار نفر، عمده این 70 هزار بار در اختیار اونها بوده که وقتی داریم میگیم اینا قابل رصد هستن. ولی وقتی میری اصلاحات بنیادی از این روی کرد میخوای خارج بشی، یه دفعه میگن اینا پوپولیستن. موقعی که منافع خودشون ایجاب میکنه، کسی سراغشون نره، دموکراسی، آزادی، رقابت. تا میگی که بنیادی اصلاح بشی، این حرفا پوپولیستیه. یعنی انگلیسی میگن، نمیگن خواست مردم. خب پوپولیست این خواست مردم، مردم میخوان اون 1% این پول دسترسی داشته باشن. چون نظام تولید وقتی شکل میگیره که آهاد جامعه به این پول دسترسی داشته باشن، کسب و کار ایجاد بکنن. یک جوونی که برای 20 میلیون 50 میلیون دسترسی نداره، ولی هزاران میلیارد در اختیار چند ده هزار نفر، مشخص نظام تولید تو این کشور شکل نخواهد گرفت. بی‌معنی است شما از جهش تولید حرف بزنی، سراغ اون تغییرات ساختاری نظام بانکی و پولی نری.
آماری رو عرض بکنم خدمتتون، عذرخواهی میکنم.
بر
اساس در واقع اطلاعات در واقع پایگاه رفاه ایرانیان، که من یه مرجع رسمی و در واقع حاکمیتی رو عرض میکنم، تا پایان سال 97 80% سپرده‌های مردم متعلق به 10% بوده. 80% سپرده‌های در واقع بانکی متعلق به 10% مردم بوده.
سپرده‌ها یعنی خود چاپ شده، یعنی از جایی نبوده بیا، کار نبوده.
نه،
این دقت بکنید.
همون بازار دکتر. این نکته که آقای دکتر جلواتی عزیز فرمودن یعنی چی؟ یعنی اگر وقتی سالانه داره 300 هزار میلیارد تومان نقدینگی خلق میشه به واسطه در واقع همین بهره‌ای که ما داریم میدیم، من تعبیر بهره رو به کار می‌برم، یعنی عملاً 240 هزار میلیارد تومانش فقط متعلق به 10% مردم. حالا اینکه حالا بعضی از کاندیدای بزرگوار میفرمودن که آقا مثلا یه بازنشسته ای میاد مثلا پولشو میذاره توی بانک، سود 17-18% میگیره، چرا شما مایی میخواد؟ نه، اینطوری نیست. اتفاقا خود این نظام بانکی ما داره به این اختلاف طبقاتی داره دامن میزنه. عرض کردم 80 درصدش متعلق به 10% مردم. و اصلا اتفاقا شما، من نکته آخر رو سعی میکنم، اتفاقا شما وقتی بیاین ببینین، میبینین که در واقع نرخ بهره حقیقی، نرخ بهره حقیقی مردم عزیز، یعنی در واقع این نرخ بهره ای که در واقع الان داره بانک میده که مثلا 18%، تورم چقدره؟ 58%. یعنی 18% منهای 58%، 40% اتفاقا نرخ بهره حقیقی ما منفی. این 40% یعنی چی؟ یعنی اون قشر مستضعفی که در واقع درآمد ثابت داره، درسته داره بانک بهش 18% میده، ولی از اون طرف داره 58% جیبش میگیره. اما اون کسی که در واقع سرمایه داره، دارایی غیر منقول داره، داره 58% هم از اون محل چی میشه؟ سود. مثلا این حرفای در واقع مغالطه‌ای که ما مطرح می‌کنیم، آقا نرخ بهره فلان چرا دستوری می‌خوایم بریم پایین، آقای برادر عزیز من، بخاطر اینکه در واقع قشر مستضعف دارن از این موضوع در واقع بیشتر متضرر میشن، و اون کسایی که در واقع سپرده گذار عمده بانکی هستن 10% حداکثر 10% مردم هستن. بخوام میکنم
اگه موافق باشی نکات آقای دکتر جنباتی رو هم بشنویم. آقای دکتر جنباتی،
بله، در خدمت هستم.
کلام پایانی رو با شما داریم، راهکارها رو از زبان شما بشنویم که دولت آینده در واقع، حالا صحبت ها رو شنیدید از سوی جناب آقای دکتر نعمتی و آقای دکتر شیرجیان، دولت آینده فکر میکنید چطور میتونه، با چه راهکارهایی میتونه در واقع بحث کنترل تورم و مدیریت نقدینگی رو داشته باشه؟
ببینید، بله همینجوری که عرض کردم، ما کل اهداف و برنامه هامون یا برنامه های دولت در دولت 13 باید معطوف به این باشه که حرکت نقدینگی رو از سپرده به سمت تولید در از جهت بده. یعنی همه دوستان و اقتصادیان هم عرض کردم متفقن به این موضوع، ولی بعضی از مسائل هستن که الان من میخوام به عنوان راهکارم خدمت دوستان عرض کنم در بخش پایانی که از خدمت مرخص بشم. بخواستم تازه اجازه بگیرم از خدمت مرخص شم، من یه جلسه دارم دیگه دوستان فرمودن،
سلامت باشید،
اجابت کردم خدمتتون. عرض کنم خدمتتون که موضوع مهمی که هست، ممکنه بعضی از کاندیدای محترم به خاطر اینکه بگن آره ریزش رأی نداشته باشیم یا فلان، از بعضی از مسائلی که واقعا حتی اعتقادم دارن در چیز فعلا در حاضر نگن، ولی من عرض میکنم که یکی این که کلیه سودهای پرداختی به سپرده‌های سرویی که دارم عرض میکنم کارهای انقلابیه، یعنی کارهایی هستن که واقعا اگر ما میخوایم این حرکت رو در از تحقق ببخشیم و از سمت این، چون بالاخره تا این اتفاق نیفته از سپرده ها، از پول سپرده هایی که دارن بدون این که نقشی در حاکمیت و دولت و خدمت داشته باشن دارن سود میگیرن. من به یه تعبیر همیشه اینو گفتم، یک تولید کننده یه تحصیلاتی میگیره با 30%، حالا گرفت 30% مجموعش 30% سوده،
بله،
بعد اگر سودی هم براش داشت 25% رو باید بیاد بده مالیات. یعنی شما نگاه کنید تولید چقدر هزینه داره. اون وقت یه عده ای راحت سپرده، همون سپرده هایی که هم من عرض کردم هم دکتر شیرینی عرض کرد، ببین اینا بدون این که زحمتی بکشن یه پولی در بانک دارن و خدمت شما عرض کنم که به راحتی بدون این که مالیاتی بدن و بدون این که هیچ گونه خدمتی بکنن دارن سود، یعنی یه عده ای کار میکنن که یه عده ای دیگه سود ببرن. در از این خب خلاف عدالته. بعد عرض کنم که ما پیشنهاداتی که داده بودیم اینه که کلیه سودهای پرداختی به سپرده های سربایگز بالای 100 میلیون تومان، ما نرفتیم به این اون کسی که 20 میلیون 10 میلیون 50 میلیون داره تو بانک، که با نقض قانون عملیات بانکی بدون ربا به طور نامشروع و به ناحق پرداخت شده بهشون از سال 90 به بعد اینا باز پس گرفته بشن و این کاهش در از این کاهش نقدینگی که از موجودی نقدینگی چیز بشه به سمت تولید بره که قطعا میشه باعث کاهش مؤثری در تورم خواهد شد. بعدش یک سری افراد هستن که
دکتر نعمتی میگه جنگ میشه.
خب آره من گفتم انقلاب، منم عرض کردم انقلاب. خب الان اگه یک
کاری میکروفوناتون بازه چنندا
جنگ میشه دیگه، دنبال جنگ آقای جلواتی، شما دنبالش هستین؟
نه خیر، نه ما دنبال جنگ نیستیم، ولی جنگ با
جهاد اکبر
متکاثرین، جنگ با متکاثرین دستور قرآن هم هست.
دقیقاً
عرض کنم که کسانی که در این بدهکار بودن بابت اقساط معوقشون سپرده دارن. ببینید اینی که دارم عرض میکنم، الان یه آماری بازم خدمت شما میگم، 15130 فقره تحصیلات بزرگ پرداخت شده تو بانک ها، اینا معوقاتشون از 28,300,000 تسهیلات کوچکتر بیشتره. این نشون میده اینا عمده بدهکاران بانکی هم تو دسته اولن. یعنی 15,130 فقره میزان بدهیش به سیستم بانکی از 28,300,000 فقره تسهیلات بیشتره. این نشون میده که یه عده‌ای از اینها بدهکاران بانکی پولشو از این بانک گرفته در بانکی دیگه گذاشته و داره سودشو میبره.
بله.
اونم برخلاف قوانین بانکی. ببین دارم عرض میکنم، اونی که دارم عرض میکنم جنگ زمانیه که من برم بر اساس قوانین بدون ربا، قوانین بانکی بدون ربا، بیام اگر مشخص کردن 10%، من 10% گرفته باشم، 18%، 18% گرفته باشم، 15%، 15% گرفته باشم. ولی خدمت شما عرض کنم، نه اینکه ما مستنداتی داریم که تا 39%، 42%، 38% در حال حاضر هنوز سود میگیرن. این واقعا خیلی بده و اون وقت تازه اینا بدهکاران بانکی هم باشن، این دیگه فاجعه رو دوچندان میکنه.
ممنونم از شما.
اخذ مالیات
خیلی کوتاه بفهمید دکتر جلواتی.
عرض میکنم خدمتتون که برداشتایی که در از اون سپرده ها میشه، سپرده ها و سود ها میشه و محل مصرفش باید شفاف باشه و همچنین اخذ مالیات از آیدی سرمایه در بازارهای دارایی مثل ارز و سکه و زمین و مسکن که ما بتونیم سوداگرایی رو در آینده از این محل حذف کنیم و از کردن پول رو به سمت نقدینگی ارائه بدیم و جهت بدیم که انشاءالله بتونیم باعث کاهش تورم بشیم. من مجدد تشکر میکنم از شما و تصدیقی که کردم برای شنوندگان عزیز.
ممنونم از شما جناب دکتر محسن جنباتی، قائم مقام دیدبان شفافیت و عدالت، که با ما همراه بودید. روز بر شما خوش و خدا نگهدارتون.
خدا حافظ.
خدا نگهدارتون. آقای دکتر نعمتی، صحبت های مقدار به نظر میاد کار سخت رو نشون میده، اینکه ما نظام بانکیمون نقش بزرگی در اقتصادی که الان وضعیت فعلی ما داره، و اگر ما بخوایم این رو به صورت بنیادی و اساسی متحول بکنیم، احتمال خیلی زیاد اختلالات و بزرگی در اقتصاد کلان ما رخ میده. و آیا میتونیم توانش رو داریم؟ یعنی یه بحث اینه که توان مقابله سیستم اقتصادی جدید با این نظام بانکی فعلی وجود دارد یا نه، این یه بحثه. اینکه اگر دارد آیا میخواهیم این کار رو واقعا انجام بدیم یا نه. دو، اینکه نیاز به بانک‌های اطلاعاتی خیلی قوی هست برای اینکه ما بتونیم رصد بکنیم مراودات مالی بین مردم رو، رصد بکنیم اینکه این پولی که داره خرج میشه از کجا داره خرج میشه و کجا داره خرج میشه، کجا داره هدایت میشه. اتفاقی که سالهای پیش باید رخ میداد اما این رخ نداده و عملا باعث انحراف شده در نظام پولی و بانکی کشور ما. این رو فکر میکنید در توان هست در دولت‌های پیش رو در واقع این اقدامات صورت بگیره یا اینکه خیر؟
خیلی ممنون آقای دکتر جلالتی، نکته خوبی رو آخر بحثشون گفتن، من از اونجا شروع میکنم. ریشه این تقاضا و این تشنگی، این آتش شدیدتر از آتش چی بگیم آقای دکتر؟ یک حالت حرص و ولی دسترسی به این پول که این سیستم بانکی 70,000 برابر، گفتم شوخی نیست، تو کشورهای اروپایی، اروپای غربی 3 برابر 4 برابر متناسب با اون تولیدشون بوده، ما 70,000 برابر چاپ پول شده. ریشش اینه که در کشور ما، گفتم فضای رانتی تولید معنا نداره. ما در 50 سال اخیر تصمیم گرفتیم که مثل بچه پولدارا از منابع طبیعی بخوریم و در 20 سال اخیر از رانت و انحصار چاپ پول ادهی خواستی تغذیه کنم، بقیه گماشته ها و بردگانشون باشن و بس مفصل اینا هستش. یک بحث این است که شما وقتی میخوای فضای تولید رو ایجاد کنی باید فضاهای غیر مولد امکان فعالیت نداشته باشن. کسی بدون کار خرید و فروش میکنه، همین الان رانت خودرو رو در نظر بگیر، 120 تومان میخره 250 تومان میفروشه، زمین 1 میلیارد میخره 2 میلیارد، تو همین شرایط رکودی گفتم قیمت گذاری کسایی دسترسی پول دارن. بله بله، یعنی ما یک شرایطی به وجود آوردیم، ما مردم رو تشنه و حریص دست تقاضای پول باشه، هیچ که دنبال کار نیست، هرچند که همه رو از نظر فرهنگی آلوده کردیم، دنبال پولن، دسترسی ندارن. چرا؟ چون 30% از نقدینگی کشور رو معوقات بانکیه، 90% معوقات بانکی هم بالای تحصیلات 1 میلیارد، من و شما و خیلی از من و شما بهتران به این پولا دسترسی ندارن، 90% تحصیلات بالای 1 میلیارد. پس یک تعداد خاصی، صدک هم زیاده، 700,000 نفر، این تعداد خاصی هستن، این پول داره چاپ میشه، در اختیار اینها هستش، بازارها رو عدم تعادل به وجود میاره، از نظر فرهنگی دیگه همه به اون نگاه میکنن، کسی دنبال کار نیست. سختشه کشاورز جوون روستایی یا شهری بخواد بره مثل قدیم کار کنه 8 ساعت 10 ساعت، میگه با یک دلالی با یک واسطه‌گری. اجمالا من یک اصطلاح سر کلاس شوخی بچه‌ها میگم،
و اونهایی که واقعا کار میکنن سهم خودشون رو از اقتصاد در واقع به دست نمیارن.
این و... معوقاتی گفتم آقای دکتر احمدی، یعنی سیستم بنگاه‌های کوچک و متوسط ما اصلا دسترسی به بانک میدون 90% اشتغال اومدیم بنگاه‌های این هستش. یعنی شما به صورت سنتی، پدر شما سنتی دارن خودشون رو میکشن کار میکنن، اصلا سیستم بانکی 50% مردم ارتباطی ندارن. دقت میکنین عددا خیلی وحشتناکی داریم نگاه میکنیم. پس توی فضای تو کشور ما، فضای غیر مولد خیلی راحت امن هست، تا وقتی که فضای تولید غیر مولد، راند و فساد و جرم دانش بنیان نباشه، هر کسی راحت شفاف داره فضای غیرمانت کار میکنه، بعد تولید کننده واقعی مالیات بده، تامین اجتماعی بده، 1000 تا گرفتاری، پس این فضای تولید شکل نمیگیره. میشود درست کرد، پول رو این چاپ پول رو از اون 1% گرفت از نظر فلسفی محال که نیست. گفتم سخته. چرا سخته؟ چون اراده قوی میخواد. کسی خودش آلوده این سیستم بانکی نباشه، اما کسی که آلوده این سیستم بانکی باشه، مثل من از این تغذیه کنم بگم که خب حالا درستش کنم، که نه نون خودم آجر میشه. اون ارتباطاتی که داره، بالاخره این 1% دقت بکنه، نماینده داره، وزیر داره، ارتباطات داره، شما میخوای بری پول چاپ شده و انحصار چاپ پول از اون 1% بگیری، این مشکل است. به نظر من میشود، اراده میخواهد و این رویکرد بنیادی این که به اصلاحش امکان داره.
ممنونم از شما جناب دکتر نعمتی. جناب دکتر شیریجیان در حد 1 دقیقه جنبندی رو
ببینید. من ریشه دوم مشکلات رو بحث در واقع اصلاح بودجه و این کسری ساختاری که متاسفانه دولت داره. ما امسال میبینیم مثلا بودجه دولت 50% افزایش پیدا کرده بدون اینکه اصلا منابعش مشخصش. تو بهترین حالت 400 هزار میلیارد تومان حداقل ما کسری بودجه داریم و عملا متاسفانه ما داریم در واقع همینطوری تو هزینه های جاری دولت رو افزایش میدیم، حقوق دولت رو افزایش میدیم بدون اینکه اصلا منابعش به اصطلاح مشخص باشه و که انهو بدون اینکه در واقع بهره وری تو اقتصاد ما ارتقا پیدا بکنه، ما از اون طرف داریم هزینه هاشو به اصطلاح افزایش میدیم. ما تو اقتصاد میدونیم همیشه اگر در واقع این رشد در واقع نقدینگی، رشد در واقع حقوق متناسب با بهره وری نباشه، این تفاوت بین اینها تبدیل میشه به تورم، خودش رو تو تورم به اصطلاح خالی میکنه. این نکته ای هستش که حتما ما حالا بحث بانکی رو که مطرح کردیم، مشکل دوم بحث اصلاح بودجه دولته که چند مورد فقط سرفصلی عرض میکنم. ببینید همونطور که آقای دکتر فرمودن، ما بیشتر از این که در واقع بتوانیم اراده میخوایم، نه شدنیه. خیلی از واقعا موضوعات در واقع شدنیه. ببینید الان یکی از موضوعاتی که آقای دکتر هم فرمودن بحث در واقع ما الان ببینید ما تو جامعه ما در واقع 35% در واقع جی دی پی ما دارن 5% مالیات رو میدن. 35%، خب این چرا در واقع داره اتفاق میفته؟ یکی از موضوعاتی که در واقع دنبال میشد همین بحث تفکیک حساب های شخصی از تجاری بود که مشخص بشه آقا این گردشی که تو حساب داره اتفاق میفته بابت چی هستش. الان شما تو خارج از کشور از یه عددی بالاتر در واقع توی حساب بیاد، بعد علتشو در واقع مشخص بکنی. حتما این رو باید دولت 13 در واقع باید پیگیری بکنه، حساب های شخصی از حساب های تجاری مشخص باشه، مبدأش منشأ در واقع پول های هر حساب باید معلوم باشه. موضوع دوم بحث شفافیت تراکنش هستش. اگر این موضوع در واقع اتفاق بیفته، سه اینکه بحث همون سامانه جامعه نظام مالیاتی است. ما هیچ نوع در واقع تعاملی که تو اون سامانه جامعه نظام مالیاتی ثبت و ضبط شده باشه، نظام حقوقیمون نباید در واقع ازش حمایت بکنه. بگین آقا از نظر من رسمیت نداره. من در واقع موضوعاتی از این جهت که راهکار هست، ما این هستش که در واقع بخواهان آقایون.
ممنونم از شما جناب دکتر محمد شیریجیان، کاشانس مسائل اقتصادی. تشکر از جناب دکتر محمد نعمتی، کاشانس مسائل اقتصادی. و ممنونیم از همه همراهان همشگی برنامه گفتگوی اقتصادی. امیدوارم که این برنامه برای شما مفید واقع شده باشه و امیدواریم که روز جمعه انتخاب خوبی رو رقم بزنیم. روز بر شما خوش و خدا نگهدار.
خیلی متشکرم از همراهی شما شنوندگان عزیز و گرامی با برنامه های رادیو گفتگو. همچنان در خدمتون هستیم. از طریق برنامه کاربردی ایران صدا میتونید شنونده برنامه های رادیو گفتگو باشید. تا ساعت 22 در بخش دوم برنامه های امروز با شما خواهیم بود.
زندگی به سبک رسانه. میدونید مردم برای اولین بار توی دنیا شلوار جین رو چجوری شناختن؟ و چطور شد که این شلوار تونست خودش رو به عنوان یه مد در پوشش تعریف کنه؟ قضیه اینجوری بود که فیلمای عامه‌پسند آمریکایی در دهه 60 و 70 میلادی بیننده‌های زیادی در سراسر دنیا داشتن. البته موضوع هیچ کدوم از اون فیلم‌ها شلوار جین نبود، اما شخصیت‌های اصلی فیلم‌ها شلوار جین می‌پوشیدن و همین ویژگی به گسترش استفاده از این نوع پوشش در سراسر دنیا کمک کرد. پوشش و آرایش یکی از ابعاد سبک زندگی ماست که رسانه‌ها روی اون تأثیرات تعیین کننده ای دارن. اما بجز این، بازی و سرگرمی و کلاً چگونگی گذراندن اوقات فراغت، انواع خوراک و چگونگی غذا خوردن مثلا روی زمین یا پشت میز و نوع میزان خرید کردن ما از نشونه‌های دیگه برای سبک زندگی ما هستند. رسانه‌ها در همه این موارد به دنبال این هستند که ارزش‌ها و سبک زندگی خاصی رو به مخاطبان خودشون منتقل کنند و برای این تاثیرگذاری به انواع روش‌ها متوسل میشن. یکی از راه‌های اثرگذاری رسانه‌ها بر سبک زندگی ما، الگوسازی از طریق افراد مشهور یا ستاره هاست. چهره‌های مشهوری که به واسطه رسانه‌ها محبوبیت پیدا کردند و هر اتفاق و خبر جزئی از زندگی اونا در رسانه‌های مختلف بازتاب داده میشه. تأثیر ستاره‌ها بین مردم تنها به حوزه تخصصی خودشون محدود نمیشه و این اشخاص در نقش الگوهایی برای سبک زندگی مطرح میشن. الگوهایی که در چگونگی پوشش، معاشرت، تفریح و مصرف به مخاطبان خودشون به خصوص نسل جوان الگو میده. البته سبک زندگی واقعی و سبک زندگی رسانه‌ای برخی از این چهره ها خیلی متفاوته. ممکنه برخی از این چهره ها حتی دچار مشکلات خانوادگی و اخلاقی یا فسادهای اقتصادی باشن، اما رسانه ها به دلیل منافع خودشون با نادیده گرفتن یا بی اهمیت جلوه دادن این مسائل از کنار اونها میگذرن و همچنان این ستاره ها رو الگو معرفی میکنن. لیونل مسی فوق ستاره فوتبال آرژانتین و یکی از گرونترین ورزشکاران جهان که در ستاره بودنش در زمین فوتبال هیچ تردیدی نیست، به همراه پدرش از طریق شرکت‌های جعلی در اوروگوئه و کشور کوچک بلیز در آمریکای مرکزی تا به حال 4.7 میلیون دلار فرار مالیاتی داشته. اما رسانه‌ها مسی رو به عنوان الگویی برای جوانان همه کشورها مطرح می‌کنند و انواع و اقسام بهره‌های تبلیغاتی رو از چهره و حضورش می‌برند. پس بیایید این مهارت رو تمرین کنیم که بین سبک زندگی رسانه‌ای چهره‌ها و سبک زندگی واقعی اونها همیشه فاصله بذاریم. در برابر ستاره‌سازی رسانه‌ای باید هوشیارانه برخورد کنیم و اجازه ندیم موفقیت یه نفر در یه رشته و زمینه خاص به موفقیت در کل زندگی اون تعمیم داده بشه و تبدیل به الگویی برای سبک زندگی ما باشه.
دوستان عزیز شنونده در خدمتون هستیم. از تهران رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، سامانه پیام کوتاه 30135 و تلفن گویای 27861035 در اختیار شما شنوندگان عزیز و ارجمند. در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دوره 13 اون 28 خرداد هستیم. امیدوار هستیم تمامی واجدین شرایط شرکت و حضور در انتخابات در روز 28 در پای صندوق‌های اخص رأی حاضر بشن و بهترین انتخاب رو داشته باشن و کاندیدای اصلح رو انشاءالله انتخاب کنن. انتخابات یک تحول عظیم ملی است با اوج مردم سالاری دینی، با شرکت مردم و با حضور مردم، با اراده مردم، با ارتباط فکری و عقلانی و عاطفی. و این مردم سالاری دینی عامل پایداری ملت بزرگ ایران است.
من یک رأی دارم.
فرداکی بهتر.
من هم یک رأی دارم.
مویم یک رأی دارم.
فرداکی سربلند.
من یک رأی دارم.
من هم یک رأی دارم.
فردایی پر افتخار.
ما هم یک رأی دارم.
فردایی پر غرور.
من هم یک رأی دارم.
مردم ما امروز بساز.
مردم ما امروز بساز.
منم دبیر رأیم با.
مردم ما امروز بساز.
منم ایت رأی دارم.
منم ایت رأی دارم.
من هم یک رأی دارم.
ما یک رأی داریم.
من یک رأی دارم.
یک رأی.
من یک رأی دارم.
رهبری یک رأی بیشتر ندارد. بنده حقیر مثل بقیه مردم یک رأی دارم. این رأی هم تا وقتی که در صندوق انداخته بشود هیچ کس از اون مطلع نخواهد بود.
حضور پرشور، انتخاب درست، رادیو انتخابات.
رادیو انتخابات برای گیرنده های دیجیتال و ایران صدا.
موج FM ردیف 95.5 MHz. رادیو انتخابات، روایتگر دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی ایران. رادیو انتخابات.
گفته می شود که برخی به خاطر فشارهای معیشتی که وجود داره و همه می دانیم و همه اون رو لمس می کنیم، به خاطر این فشارها مرددن که آیا در انتخابات شرکت بکنن یا نکنن. یا بعضی ها مثلا میگن ما در دوره های مختلف به یک کسی با شوق رأی دادیم، بعد منجر شد به دلخوری در آخر دوره دلخوری شدیم، پس بنابراین خوبه که شرکت نکنن، نکنیم در انتخابات. بعضی از این حرفا زده میشه. به نظر میرسه اینا استدلالای درستی نیست. نبایستی این چیزها ما رو دل سرد کنه در مشارکت با انتخابات. ما اگر نابسامانی وجود داره، اگر ناکارآمدی وجود داره، ما باید اون رو با انتخاب درست و انتخاب خوب جبران کنیم، نه با عدم انتخاب. خب اگر چنانچه واقعا یک ضعفی وجود داره در مدیریت ها، راه چارش چیه؟ راه چارش این است که ما اصلا در مدیریت ها دخالت نکنیم، یا نه راه چارش این است که دخالت کنیم، یه مدیریت درست و حسابی، مدیریت به معنای واقعی کلمه اسلامی و مردمی به وجود بیاریم. این راهش اینه دیگه. یعنی اگر چنانچه دلخوری وجود داره، این دلخوری رو اینجوری بایستی جبران بکنیم، نه با وارد نشدن در منطقه انتخاب. البته در انتخاب بایستی دقت کرد.
در آغاز فقط کلمه خواندن، اولین فرمان کلمه، کلمه، کلمات، جملات، دینج ترین برای خانش هزار بارگی کتاب. مطالعه را با گفتگو بشنوید. موج اف ام ردیف 103.5 MHz. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
عصرتون بخیر دوستان عزیز شنونده، در خدمتتون هستیم از پخش رادیو گفتگو بر روی موج اف ام ردیف 103.5 MHz. در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 28 خرداد ماه در کشورمون هستیم، با حضور پرشور و انتخاب درست در 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری شرکت میکنیم.